منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون براید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به درآید. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، راه هستید با برنامه رواق تماشا، برنامه که با پیشای نوشته خودش مرور رصد و مداقعی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری. و در این وعده و این مژده رو به شما بدم که برنامه بسیار بسیار چالشی و جذاب رو در پیش رو خواهیم داشت.
دور میز گفتگو.
مقدمه کوتاهی عرض بکنم. 26 دی ماه 1398 اعضای محترم مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 8 اساسنامه صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و مذهبی، نام صندوق توسعه صنایع دستی فرش و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی رو به جایگزین نام پیشین کردند. این اصلاح در حقیقت با نگاه حمایت محور از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در راستای تامین نظر شورای محترم نگهبان با 156 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه فوق الذکر، یعنی 26 دی ماه سال 98 به تصویب رسید و در نهایت این طرح مذکور با رویکرد حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تشویق و تکریم هنرمندان و پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع دستی و فرش دستباف ایران عنوان صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی را گرفت. با گذر و گذر از آن ایام، یعنی 26 دی ماه سال 98 و البته خب همراه شدنمون با ویروس شاید ناخوانده کرونا، در نهایت 20 اردیبهشت ماه سال جاری جناب آقای میرزایی نازنی، مدیر عامل محترم صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، گفتند که اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری در هیئت دولت به تصویب رسید. همین جمله کافی بود تا با خودش بارهای متفاوت معنایی و حاشیه‌های متعدد و متکثر رو به قول معروف با خودش به همراه داشته باشه. به همین سبب همراه میشیم با جناب آقای علی بادام برجاه، مدیر شرکت آذرباف، تولید کننده فرش دستباف با بیش از 25 سال سابقه، مشاور ارشد اتحادیه تولید کنندگان و صنایع اسخای می‌کنم تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران. خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام و درود بر شما. شما ممنونم از اینکه اجازه دادید که در محضر شما درس بگیریم. امیدوارم که بحث خوبی رو انشالله با هم دیگه داشته باشیم در این زمینه.
عزیزید و بزرگوار، خب مهمانی هم گویا از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند. عزیزی که جناب آقای میرزایی، جناب میرزایی عرض سلام و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم، به خصوص مهمان ویژه‌تون جناب آقای برجی.
بسیار سپاسگزارم. جناب میرزایی، چند لحظه تعامل بفرمایید ما بحث رو با آقای بادام برجه آغاز بکنیم و آن مقدمه‌ای که عرض کردم رو خدمت شما عرض بکنم که یک تأملی داشته باشیم. گویا مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس و پژوهشگر مدیریت میراث فرهنگی صنایع دستی، استاد دانشگاه و عضو انجمن گردشگری. جناب محبوب‌فر خوش آمدید به رواق تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو سلام دارم. و
جناب محبوب و جناب میرزایی، هر دو بزرگوار، اندکی تأمل بفرمایید بحث رو با جناب آقای بادام برجو آغاز بکنیم و بعد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب جناب بادام برجو، من مقدمه ای رو در قالب اخباری که در این مدت، یعنی از 26 دی ماه تا 20 اردیبهشت ماه شکل رسانه‌ای گرفته بود، خبرگزاری های معتبر کشورمون رو خدمت دوستان عزیز شنونده با محور و محتوای برنامه که بحث اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیا بهره برداری از تاریخی و فرهنگی بود، اتفاقی در هیئت دولت به تصویب رسیده رو مطرح کرد. از زبان شما بشنویم که اصلا این اساسنامه و این طرح و این اتفاق مؤید چه رویکرد و نگاهی است.
سلام عرض میکنم مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، چون میدونم که طیف گسترده ای از فعالان فرش و صنایع دستی شنونده این برنامه هستند، مخصوصا مسئولین و دست‌اندرکاران این حوزه. دوست دارم که در این رابطه اشاره کنم به این که خب در مجلس اتفاقی افتاد که نام صندوق توسعه صنایع دستی و احیا و بهره برداری اماکن تاریخی و فرهنگی ایران عوض شد و یک فرش دستباف بهش اضافه شد.
بله.
بر اساس اون در تاریخ 14/2/99 بر اساس ماده 8 قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران و فعالان حوزه صنایع دستی،
درست،
اومدن برای صندوق مجددن یک اساسنامه رو تعریف کردن.
بله.
و توی اون اساسنامه اتفاقی که افتاد چند بندش جابجا شد، تغییرات بسیار جزئی کرد و در بندهای مختلف نام فرش دستباف رو هم
اضافه شد.
اضافه.
بله.
خب این به چه مفهومی بود؟ به این مفهوم بود که صندوق توسعه صنایع دستی به سبب هویت مالی خودش و حمایتی خودش، نوع فعالیتش اصلا نوع فعالیت اجرایی نیست.
بله.
نوع فعالیتش فعالیت حمایت‌های مالیه. تمام بندهایی که و ماده هایی که توی اساسنامه هم اشاره شده بهش دقیقا به همین اشاره میکنه که در زمینه حمایت یا به منظور حمایت، به منظور توسعه، به منظور ترویج، به این منظور صندوق وارد عمل
درسته.
میشه برای
درسته.
حمایت از اون اتفاقاتی که بیفته. دو سه تا وظیفه اجرایی، حالا نمیشه گفت، اینم البته تفاسیر مختلف داره توی این اساسنامه ازش، که حالا این رو هیئت وزیران باز مرجع اون تفسیر اون موارد هستش، ولی دو سه تا موارد رو در این اساسنامه بهش اشاره کرده که صندوق مستقیما میتونه وارد بشه، که حراج فرش های نفیس رو خواسته.
بله.
یه بحثی هم بحث عرضم به حضور شما که اماکن تاریخیه که اختصاص بده و روی اماکن تاریخی و فرهنگی میتونه صندوق یه نظارت و قدرت عمل اجرایی خاصی رو داشته باشه. به غیر از اون بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بر اساس 4 تا تشکیلات سازمانی دولت، وزارت صنعت بدن تجارت زیر مجموعش یک مرکزی داره که اون مرکز مختصاً مربوط به فرش دستباف ایران هستش و خب همون جوری که الان مصوب شده بر اساس قانون، وزارت گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی شکل گرفته و یکی از معاونت‌های اون وزارتخونه هم معاونت صنایع دستی هستش که در خدمت خانم دکتر محمودیان عزیز و ارزشمند هستیم در اونجا. خب من خودم هم فعال حوزه صنایع دستی تولیدکننده و صادرکننده هستم، تو اون حوزه هم فعالیت می‌کنیم. اما اتفاقی که الان افتاده اینه که تولی و اداره امور فرش دستباف ایران و دستورالعمل‌های اجرایی جدی و متقنش الان بر عهده مرکز ملی فرشاد اسباف ایران هستش
که زیر نظر سمت هستش.
بله، زیر بله. نظر وزارت سمت هستش با مدیریت با ریاست سرکاخم دکتر رافه که در چند ماهی اخیر اتفاقای خیلی خوبی رو ما شاهدیم در مرکز ملی فرش دستبافی ایران. من از جانب اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستبافی ایران اگر بخوام نکته ای رو عرض کنم اینه که حالا مصاحبه‌ای که شده، نوع نگاهی که به این موضوع بوده و قدرت اجرایی صندوق رو یه مقداری فکر میکنم برداشت مخاطبین متفاوت بوده و یک جور سوء برداشت رو به شنونده منتقل کرده. بله. که وظیفه تولی و متولی فرش دستباف از وزارت صنعت معدن تجارت منتقل شده به
میراث فرهنگی.
بله. اونم نه به عنوان معاونت، اونم نه زیر مجموعه حتی معاونت، بلکه زیر مجموعه صندوق حمایت از هنرمندان. و من فکر میکنم که خب این یه خلطی بوده که باید راجع بهش یه شفافسازی صورت بگیره، هم توسط وزیر محترم گردشگری، هم سرکاخم دکتر محمودیان و هم خب تمام بخش خصوصی هم در این زمینه موضع‌گیری کردن. بخش خصوصی هم علاقه داشتن که چون با توجه به تغییراتی که توی مرکز ملی فرش به وجود اومده، ستاد عالی راهبری فرش دستبافی ایران در مرکز ملی فرش برای اولین بار به وجود اومده که بخش خصوصی وارد شده به صورت جدی در بخش تصمیم سازی، نظارت و اجرا حضور جدی داشته باشه توی این مقوله و اتفاقی خیلی خوبی داره میفته. من فکر میکنم اینجا توی این مقطع اصلا مطرح کردن این موضوع ایجاد یک حاشیه غیر ضروریه برای فرش دستبافی.
درود بر شما. خب جناب میرزایی عزیز، درباره این اگر که نگوییم حداقل یا بر این طبل نکوبیم، بر طبل حاشیه، در راستای این دو نگاه متفاوت، یعنی تولیگری شکل حمایتگونه و نه قامت اجرایی، که خب در صحبت‌های جناب آقای میرزایی هم بود، روی کرده شما رو هم بشنویم بزرگوار.
خب من مجدداً از سلام در خدمت
مهربان و عزیز
جناب عالی خرمی و بینندگان و محترمتون و جناب آقای بادامبرد
شنوندگان. البته
بله شنوندگان،
بله در خدمتتون هستم.
عرضم به حضورتون که نکاتی رو که آقای بادامبرد فرمودن، ضمن احترامی که برای ایشون قائلم، به نظرم باید یه اصلاحی بزنم تا
بفهمون شما رو کردن قطعا مطرح بکنید.
بحث در واقع مصاحبه که با خبرگزاری جمهوری اسلامی طاغوت داده صورت نگیره. ببینید صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی بنا به تکلیف قانونی وفق بند ز ماده 114 قانون 4 توسعه در سال 84 تأسیس میشه. در ادامه این مسیر با توجه به دغدغه‌ای که هنرمندان، فعالین حوزه صنایع دستی و فرش دستباف به جهت اون الزامات و نیازهایی که نیاز داشت،
بله،
بخش قانونگذاری کشور در راستای حمایت و توسعه‌اش گام برداره، در آبان ماه سال 96 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالین صنایع دستی و فرش دستباف در مجلس محترم به تصویب رسید. 15 حکم این قانون داره که ماده 8 این قانون صراحتاً وظیفه صندوق رو تشریح کرده که اشاره می‌داره که به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و فرش دستباف
و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتا و فعالان بخش صنایع دستی،
صندوق از صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اصلاح بشه. پس ما تا قبل از تشکیل این قانون تکلیفی رو در حوزه حمایت از صنایع دستی و فرش دستباف نداشتیم و تمرکز صندوق صرفا در بحث
جسارت جان میز این ماهی که میفرمایید، منظورتون سازمان پیشین و وزارت فعلی میراث فرهنگی صنایع دستی؟
صندوق رو عرض میکنم.
صندوق رو میفرمایید؟ بله بله بله.
بنده چون در واقع به عنوان مدیر عامل صندوق نماینده وزارت،
بله بله، من فقط این پرسش رو از این باب مطرح کردم که خدا نکنه دچار چند راهی و خلط مبحث نباشیم. عذرخواهی میکنم. میفرمایید
احکامی که قانون داره احکام بسیار خوبیه، شاید هم قطعا اگر بخوایم با یک نگاه ایدئالیست ببینیم اشکالاتی رو وجود داشته باشه، میتواند قانون جامع تری باشه. اما همین گام هایی که قانون در نمایندگان محترم مجلس از سال 96 برداشتن، گام های بسیار خوبی بود که بتوانیم اون نقش حمایتیمون رو از در واقع یک قالیبافی که در یک روستا در دورترین نقطه این کشور داره خدمت میکنه، تا اون تاجری که تو سطوح صادرات و ارائه به دست آوردن بازار صادراتی داره که اقدام میکنه، بله، نقش حمایتیمون رو داشته باشه.
بله.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، من چون اشاره فرمودن دوستان و صرفا یک خبرگزاری، به نظرم این خلط مبحث رو انجام دادم، تسلیم بود که تکلیفش هم ساده شده. خبرگزاری
میزان هم عذرخواهی میکنم، میزان هم همین مطلب رو منتشر کرده بود.
اینها در لحظات اولیه خبر رو به اشتباه دوستان میذارن توی خبرگزاری جمهوری،
بله،
اسلامی،
بله،
و بعدم اصلاح میکنن. شما اگه بلافاصله یک ساعت بعدش فکر میکردید این اصلاحیه در خبرگزاری انجام شده،
پس با وجود اصلاحیه چطور تقریبا تو این یک هفته ما این همه موج رو، حالا اهم از موافقان و مخالفان،
به نظرم میاد که این موجی که ایجاد شد بیشتر برای این بوده که یه صحبتی بشه، وگرنه
خب خیلی هم عالی.
اعتقادمون اینه که این موج سازی شاید آسیب‌هایی داشته باشه، اما فرصتی هم هست، شاید همین موجی که ایجاد شد زمینه این نشست و این فرصت رو
بی‌تردید
که انشاءالله بتوانیم ظرفیت‌هایی رو که قانون گذار پیش‌بینی کرده و امکانی رو که می‌بایستی ما به عنوان یه بخشی از دولت، به عنوان خدمتگزار مردم به درستی ارائه خدمت بکنیم رو باز بکنیم.
بسیار عالی.
ما این رو اولا از همه عزیزان که می‌خوان تا نظر بفهمه این رو لحاظ بکنن، صندوق صرفاً وظیفه حمایت، توسعه و ترویج داره. اساسنامه صندوق هم که گام بسیار مهمی بوده با پیگیری هایی که داشتیم از دولت محترم و اهتمامی که وزرای محترم داشتن،
بله،
الحمدلله تصویب شده و تغییراتش به نسبت اساسنامه قبل بسیار وسیع بوده. یعنی اگر وظایف و اختیاراتی رو که در اساسنامه جدید تنظیم شده با اساسنامه سال 84 قطعا قابل قیاس نیست و اون نقش حمایتی و نگاه ویژه‌ای رو که دولت و قانون گذار در بحث قانون حمایت داشته به راحتی در اساسنامه صندوق متبلوره و قابل رفع.
بسیار عالی، ممنونم جناب میرزایی بابت این روشنگریتون. پس الان مشخص شد که این نقش حمایتی همون رسالت اصلی صندوق است و نه شیوه و شکل اجرایی. خب جناب محبوب فر بزرگوار، رویکرد و نگاه شما رو هم حالا ببیجو به عنوان یکی از اعضای انجمن گردشگری ایران این بار در راستای بخشی دیگر از فعالیت این صندوق، یعنی بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی بشنویم.
خدمت شما و شنوندگان گرامی و میهمانان عرض بکنم که صنایع دستی نقش مهمی برای توسعه صادرات غیر نفتی داره و من فکر میکنم که انتقال مسئولیت صنایع دستی به وزارت میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری بیشتر به این منظور بوده که صنایع دستی و از جمله فرش ایرانی یک عامل همگرایی بین اقتصاد و فرهنگ هست.
درود بر شما.
من فکر میکنم که ببینید امروز صنایع دستی در کشور نه در تولید بلکه در فروش مشکل دارند و اینکه مطرح شده با یک چالشی که بین دو وزارتخانه سمت و وزارت میراث فرهنگی ایجاد شده در خصوص نحوه تولید در صنایع دستی، من معتقد هستم که هر دو نهاد دولتی، هم وزارت سمت و هم وزارت میراث فرهنگی، در خصوص هم تولید و هم فروش صنایع دستی و به ویژه فرش دست باف ایرانی باید توأمن حضور داشته باشند.
بله.
از زمانی که موضوع انتقال مسئولیت صنایع دستی به میراث فرهنگی مطرح شد، من شاهد بودم که هم در بخش صنایع دستی به ویژه فرش دست باف و کلیه در واقع سازمان های غیر دولتی که در خصوص موضوع ذی‌نفع هستند گلایه کردند، شروع به شکایت کردند در خصوص اینکه چرا این اتفاق افتاده. من معتقد هستم هم وزارت سمت و هم وزارت میراث فرهنگی هر دو در خصوص صنایع دستی کشور متولی می توانند باشند، اما به این شرط که فضای رقابتی، فضای موضع‌گیری های سیاسی، فضای مچگیری ها جای خودش را با فضای همدلی، رفاقت و دوستی در خصوص حمایت از صنایع دستی بدهد و با توجه به این که صنایع دستی امروز با عنایت به تحریم ها و مشکلات مالی و اقتصادی که امروز در کشور ایجاد شده نقش بسزایی داره در خصوص صادرات غیر نفتی و شعار سال رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید، حضور همزمان این دو نهاد دولتی لازم هست، اما با شروطی که خدمت شما عرض کردم. من اگر مصداقی تر بخوام خدمت شما این موضوع را مطرح کنم، امروز تولیدگران صنایع دستی چشمشون به وزارت میراث فرهنگی به در واقع وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هست و خواستار حمایت های این وزارت خانه هستند. از طرفی این صنعتگران صنایع دستی وقتی که تولیدات خودشون را انجام میدهند چشمشون به وزارت سمت هست برای بازاریابی، برای فروش، برای صادرات و صرفاً وزارت میراث فرهنگی به عنوان نهادی که میتواند نظرات خودش را در خصوص کیفیت تولید، راست آزمایی تولید مطرح بکنه و از طرفی وزارت سمت هم میتواند با در واقع اون شروطی که خدمت شما پیشتر عرض کردم، این فضای همدلی، رفاقت و دوستی و اینکه یک اراده سیاسی در وزارت سمت وجود داشته باشه، اقدام بکنه به فروش و بازاریابی صنایع دستی که امروز توسط صنعتگران زحمتکش کشور تولید و
درسته
عرضه میشه.
بسیار ممنونم جناب محبوب فر. خب جناب بادام برجا، ما هم فرمایشات جناب آقای میرزایی نازنی مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دستی فرش دستباف احیا و بهره برداری اماکن تاریخی و فرهنگی رو شنیدیم و هم نگاه جناب آقای محمد رضا محبوب فر رو. خب در راستای فرمایشات جناب آقای میرزایی میتونیم بگیم که شاید ایشون تلاش داشتن تا این خلط برداشت رو در حقیقت یک اصلاحی بکنن و در فرمایشات جناب آقای محبوب فر حداقل به نظر من کلید واژه‌شون بحث تولید و فروش و حمایت هر دو بخش و هر دو نهاد، یعنی وزارت سمت و وزارت میراث است. این گفته‌ها و فرمایشات به نظر شما میتونست این شاید این موج ایجاد شده این چند وقت اخیر رو بپوشاند یا فکر می‌کنید که هنوزم جای پرسش و انگلتایی هست؟
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که من اولا عذرخواهی میکنم، عرض سلام دارم خدمت هر دو عزیزم، جناب آقای میرزایی و جناب محبوب فر. ببینید بحث من در رابطه با بحث جناب میرزایی دقیقا تایید فرمایشاتشون بود. صندوق اساسنامش مبتنی بر حمایت هستش.
بله، فرمودید.
و دستورالعمل اجرایی تمامی مسائل مربوط به فرش دستباف ایران زیر نظر مرکز ملی فرش دستباف ایران
بله.
هستش. کاری که صندوق به خوبی میتونه انجام بده و این کار کار خیلی خوبیه که با مدیریت خوب هم جناب آقای دکتر مونسان هم وزارت سمت انجام شد در اردیبهشت ماه امسال، این بود که اومدن در این اساسنامه منابع مالی مربوطه رو به فرش هم اختصاص داد.
درسته.
و اینکه خب صندوق وقتی داره حمایت میکنه از فرش هم بتونه منابع مالیش رو اختصاص به فرش هم بده.
بله دیگه جناب آقای میرزایی فرمودن از یک قالیبافی که در یک شاید قریه کوچک داره کار میکنه دقیقا. تا تاجری که در این مرحله هست.
منتها باید این حمایت زیر نظر یک مدیریت متمرکز که متولی فرش دستباف ایران هستش شکل بگیره. ببین جناب خرمی، من یه پرانتزی باز کنم، یه مقدمه مؤخره کوتاه براتون بگم. ببینید ما بخش فرش، من مومون یکی از اعضای بخش خصوصی بله. در بخش فرش دارم اینجا اعلام میکنم که ما از تصمیمات و سوء مدیریت ها در سالهای گذشته به اندازه کافی در بخش دولتی صدمه خوردیم. بخش خصوصی فرش دستباف ایران و فرش دستباف ایران سالها قربانی این کشمکش های مسائل دولتی بوده. بله. علیرغم این که نظام به شدت به دنبال این بوده که فضاها و شرایط بسیار خوبی رو برای فرش دستباف ایران به وجود بیاره، اما ما به مراتب دچار تحریم‌های داخلی بودیم تا تحریم‌های خارجی. یعنی من میخوام بگم ما شاید 60-70-80% مسائلمون در کشور برمیگشت به تحریم‌های داخلیمون، سوء مدیریت‌ها و عدم استفاده جدی از بخش خصوصی و دخالت بخش خصوصی در بخش تصمیم سازی، اجرا و نظارت.
بله.
این بخش فرش نحیف شده که در طول سالیان ما سال گذشته حجم صادرات فرش دستباف ایران در سال 98 رسید به 50 میلیون دلار و این مبلغ در سال 97 300 خورده میلیون دلار بود که رسید به 50 میلیون دلار. 50 میلیون دلار مساوی هیچه. فرش دستبافی که در سال 74 2.2 میلیارد دلار، باز میخوام 1.2 میلیارد دلار توی همچین مبالغی بله. صادرات داشته برای فرش دستباف ایران، رقمش رسیده به 50 میلیون دلار. یعنی ما ببینید ما با فرش دستباف ایران چه کردیم. حالا الان این گوشت قربانی رو که یه متولی پیدا کرده که میخواد این رو کنترل کنه. ببینید در مدیریت روز بین المللی تمرکز مدیریت یه حرف اساسی رو میزنه. وقتی شما میای تشتت اجرا کنندگان، اجرا کننده های متعدد، ناظران متعدد، تصمیم گیرندگان متعدد ایجاد میکنید توی عرصه ای، اون عرصه رو عملا نابودش کردید. یک متولی وجود داره، مرکز ملی فرش دستباف ایران تا امروز بر اساس خرد جمعی، که این مرکز ملی فرش دستباف ایران از قضای روزگار در چند ماه اخیر در اختیار یک مدیر بسیار خوبی قرار گرفته که این مدیر به شکل واقعی داره از بدنه بخش خصوصی برای تصمیم سازی، نظارت و اجرا استفاده میکنه.
بله.
خب حالا اگر ما الان امروز بیان بگیم خب نه ببینید اصلا شوخی بردار نیست این مطلب، یعنی دایره اساسنامه های دولتی، تنظیم دستورالعمل های اجرایی در سازمان های مختلف، در مراکز مختلف، در ادارات مختلف، در وزارت خونه ها، معاونت های مختلف کاملا مشخصه. هر کسی وظیفه خودش رو باید انجام بده. جناب محبوب فر عزیز درست تر بودن. بله همگرایی باید بشه، دقیقا اون همگراییه. اگر مرکز ملی فرش دستباف ایران بر اساس دستورالعمل اجرایی خودش، وظیفه ذاتی خودش داره یه کاری انجام میده، اگر وزارت گردشگری و صنایع دستی و میراث فرهنگی میتونه در یه بخشی به ما کمک بکنه چرا نکنه، اگر صندوق حمایت میتونه بیاد منابعی رو در این بخش اختصاص بده زیر نظر مرکز ملی فرش ایران به این بخش، چرا انجام نده. این کاملا ممدوحه و درسته، اما تشتت مدیریت ما نباید داشته باشیم. یعنی ما تو بخش فرش الان در مرکز فرش، در مرکز ملی فرش دستباف ایران به اندازه کافی نیروی کارشناسی داریم، نیروی متخصص از لحاظ فنی، از لحاظ هنری، از لحاظ بخش‌های مختلف داریم، بخش‌های توسعه و پژوهش و تحقیق داریم. ما دیگه نیازی نداریم اینو بیایم ببریم توی بدنه دیگه‌ای، یه جای دیگه پخت و پز کنیم. ببینید ما الان کاری که داریم می‌کنیم در مرکز ملی فرش دستباف ایران یک برنامه جامعی داره تهیه میشه.
بله.
که تهیه شده بوده، داره به روز میشه، به روزرسانی میشه و ما زنجیره تامین تولید